من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بحجامات ونوع دوم حجامات كعرض شد. حجامات أنواع داره، إن نوع دوم درمان بیماری هاست، حجامتی که درمان است، حجامت درمانی. عرض شد که در حجامت چه اتفاقی میفته. چیزی که اتفاق میفته اینه، محل از خون خالی میشه، این عضو بیمار و این عضوی که مشکل داره با حجامت کردن اتفاقی که میفته اینه، محل از خون خالی میشه و این خالی شدن محل از خون برای اون درمان است، این درمان بیماری اون محل اون عضو. که این حجامت و مکشی که انجام میشه و خونی که از محل تخلیه میشه یه جور ریاضتی برای عضو، یه جور ریستیس برای عضو که از نو خون مجدد و سالم وارد اون عضو میشه و باعث سلامتیش میشه. خون آلوده و بیمار خارج میشه، خونی که مدتها در مویرگها مکس کرده و تبدیل شده به خون سوخته، این خون سوخته با حجامت خارج میشه و خون تازه و تر جایگزینش میشه، جایگزین او خواهد شد. این اتفاقی که در حجامت میفته، این اتفاق عرض شد در عمل جراحی هم همین اتفاق میفته. جراح وقتی پاره میکنه با چاقو محل را پاره میکنه، خون از محل خارج میشه، با خروج این خون سلامتی محقق میشه، کارهای دیگر اضافه است. عضو را بیرون بیارن، عضو را ببرن، این اضافه است. خون خارج کردن خوبه، ولی کارهای دیگری که جراح انجام میده اینا اضافه است، نیازی نیست، بلکه آسیب میزنه. خود تخلیه و محل از خون کافیه. این مستفاده از روایات، از روایات استفاده میشه. درمان اصلی خالی کردن محل از خون است، ولی اینها علاوه بر خالی کردن محل از خون، کارهای دیگه هم انجام میدن. آپانتیس در میارن، طحال میبرن در میارن، رحم خانم را در میارن، این دیگه اضافه است، این نیازی نیست. خود حجامت و خالی کردن خون از محل کافیه. خب این یه تنظیمی، خالی کردن محل از خون تنظیمی یا نظمی به کار سلول ها میده. سلول هایی که از حالت طبیعی خارج شده و الان به شکل غیر نرمال، یعنی اب نرمال، غیر نرمال عمل میکنه، با خارج کردن خون برمیگرده به حالت نرمال. این در یه مورد. یا مورد دیگر، تخلیه کردن غده های مترشحه بدن، یوف کم کردن فشار خون از مغز و از چشماس، این باعث تنظیم کار مغز است. بهترین حجامت، حجامت سر است. در روایت داریم هر حجامتی درمان یه بیماری، یه چند تا بیماری، ولی حجامت سر درمان کل بیماری هست. فرقش چیه؟ فرقش اینه، حجامت هر عضوی اون عضو را درمان میکنه، ولی حجامت سر مغز را تنظیم میکنه. مغز را تنظیم کرد، کل کار بدن نرمال میشه، چون تمامی کارهای بدن با فرمان مغز است. فرمانهای مغز وقتی درست میشه، نرمال میشه، کل کار بدن هم نرمال میشه. به همین جهت حجامت سر درمان کل بیماری هاست، چون این تنظیم منبع و منشأ فرمانهایی که به سمت هر عضو حرکت میکنه و صادر میشه، این تنظیمش میکنه. منبعش یک مغزه. با حجامت سر کار مغز نرمال میشه، فرمانهاش نرمال میشه. خیلی خوب. بنابراین حالا تا حدودی مشخص شد در حجامت چه اتفاقی میفته. غده های مترشحه بدن هم همینه، اگر اطرافش یا خودش از بخون تخلیه بشه، این براش یه ریسیتی، یه شروع مجددیست. چجوری در کامپیوتر وقتی کارش مختل میشه، یه ریسیتی انجام میدن، کارش درست میشه، نرمال. وقتی خون از این غدد مترشحه خالی شد، تخلیه شد، این غدد مترشحه کارش نرمال میشه، یه ریسیتی براش که نه از اول داره کارش شروع میکنه. خب حالا ما حجامت ها را، حجامت موازه را یکی یکی میخونیم. اولین حجامتی که میخونیم حجامت سر است. حجامت سر بهترین حجامت است. در روایت میفرماید حجامت سر درمان کل بیماری هست. پیامبر هم این حجامت را انجام میدادن و برای اون اسمی گذاشتن. درباره اسم این حجامت روایات مختلفه. در یه روایت اسمش مغیثه، در یه روایت اسمش متقدمه، در یه روایت اسمش چیزی دیگه است. شاید 4-5 تا اسم داره حجامت سر. حالا روایتش را بخونیم. بله، یه روایتی، بله، یکی مغیثه، یکی منقذه، یکی نافعه، یکی متقدمه اسماش. روایتی که شیخ صدوق از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمودند، اللهم صل علی محمد و آل محمد، احتجم النبی فی رأسه و بین کتفیه و فی قفاه ثلاثن. پیامبر سه مرتبه حجامت کردن، یه بار در سر، یه بار ما بین دو تا کتف، یه بار هم در قفا، یعنی پشت سر، در پشت سر حجامت کردن. سه بار حجامت کردن، سه نوع حجامت، یکی حجامت سر، یکی حجامت ما بین دو کتف، یکی هم حجامت قفا، یعنی پشت سر. بله، ظاهر روایت این است که در یک روز نیست، چون می فرماید که احتجم النبی ثلاثن، یعنی سه مرتبه حجامت کردن. نفرمود ثلاث حجامات، اگر سه تا حجامت همزمان، بیفرمود احتجم النبی ثلاث حجامات، سه مرتبه، ولی سه مرتبه یعنی سه مرحله، فرمود ثلاثن یعنی سه مرتبه. سما واحدتن النافعه، حجامت سر اسمشو نافعه، یعنی مفید، حجامت مفید، حجامتی که نفع داره. بله کلن یعنی شاید در تمامی عمرشون این سنو حجامت انجام دادن. البته روایت داریم حجامت اخدعین هم میکنن. بله ثلاثا سما واحدتا النافعه، اسم یکی که همون حجامت سر نافعه یعنی حجامت مفید نفع داره. والاخرى المغيثه، حجامت دوم حجامت ما بین دو کتف اسمش مغیثه. پیامبر روششون اینه، برای هر چیزی یه اسم میذارن، حتی عصاشون اسم داره، نمیدونم اولاغشون اسم داره، اسمشون اسم داره، حجامه برای حجامت هم اسم گذاشتن. فرمود حجامت سر اسمش نافعه است، حجامت دو کتف اسمش مغیثه. مغیثه یعنی چی؟ یعنی نجات دهنده، انسان را نجات میده، بلکم به داد او میرسه، به داد انسان، حجامتی که به داد انسان میرسه مغیثه بهش میگن. و الثالثه که قفا باشه پشت سر، المنقذه، این نجات دهنده است. انقاذ یعنی نجات، انقاذ غریق یعنی نجات غریق، المنقذه نجات دهنده است. حجامت قفا، حجامت قفا پشت سر است، قسمت وسط سر، زیر قمحدونه یعنی زیر کاسه سر، نقره پایین تره، به چسبیده بگردن. بله؟ نه فرقش اینه، مغیثه یعنی چیزی که به داد انسان میرسه، به داد انسان میرسه. منقذه یعنی نجات دهنده است. خب بله بالاتر از مهره، اون نقره است، نقره بالاتر از گردنه، ولی قفا چسبیده به کاسه سر یعنی قمحدونه، محل خواب. بله روایت بله چهار انگشت. یه روایت دیگری که سندش معتبرم هست از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، بله، ان رسول الله کان یسمیها المنقذه، حجامت سر، پیامبر به حجامت سر منقذه میگفتن، اسمشونه منقذه، همون نجات دهنده قرار داده. پس این روایت با روایت قبلی تفاوت داره، اون روایت قبلی میفرد نافعه، نفع کننده، این روایت منقذه. در یه روایت دیگر کان رسول الله یحتجم على رأسه، پیامبر روی سر حجامت میکردن، و یسمیها المغیثه او المنقذه، مغیثه یعنی بداد انسان میرسه، منقذه یعنی نجات دهنده. این هر ستا است در روایات آمده، یکی نافعه، یکی مغیثه، یکی منقذه، برای حجامت سر آمده. این روایت اخیر تردید داره بین مغیثه و منقذه. بله بله، از اسمش معلوم میشه که به داد انسان میرسه، مغیثه یعنی کمک حال، همین قفا، ها قفا، همین قفا به داد انسان یعنی کمک حال انسان است، کمک حال انسان در دفع بیماری مثلا. حالا باید بخونیم یا عشاش بخونیم؟ خب روایت بله، روایت دیگری که کلینی نقل میکنه، کلینی معروف به این است که دقت در نقل داره، از همه صاحبان کتاب های حدیثی دقیق تر است. چرا؟ کتاب کافی کتاب اول شیعه است، چون کلینی در نقل روایات دقت زیادی داره، ضبطش زیاده، ضبط بهش میگن ضبط، در اصطلاح رجالی ضبطش زیاده، دقت زیادی داره در نقل روایات. این را فرمود از امام صادق نقل کردن، الحجامت فی الرأس هی المغیفه، حجامت در سر این همون مغیفه است، یعنی به درد انسان میرسه. خیلی خوب، این روایت از نظر سند مرسل است. مرسل کیه؟ ابن فضال. ابن فضال از امام صادق نقل میکنه، یا واسطه ای در این بین حذف شده بس شده مرسله. ولی راجع به بنی فضال ائمه میفرماید خذوا ما رووا، روایات بنی فضال را بگیرید، خذوا ما رووا و ذروا ما رووا. پس ما بنابر این روایت میتونیم به این روایت عمل کنیم. چرا؟ چون روایت ابن فضال است و ائمه میفرماید روایت بنی فضال را بگیرید، اخذ کنید، بهش عمل کنید. روایت دیگر، روایت تبرسی از امام صادق صلی الله علیه و سلم، قال رسول الله و اشار بیده الی رأسه، پیامبر به سرشون اشاره کردند و فرمودن علیکم بالمغیثه، بر شما باد مغیثه، یعنی حجامت سر. پس اسمش مغیثه است. بیشتر روایات ما میگه اسمش مغیثه است. بله، علیکم بالمغیثه فانها تنفع فوائدش، فوائد حجامت مغیثه، حجامت سر چیه؟ من الجنون، افرادی که جنون دارن، مالی خالیا دارن، درمانشون حجامت سر است، باید مرتب حجامت سر انجام بدن تا اینکه دیوانگی و جنون برطرف بشه. والجذام، درمان جذام یعنی بیماری های پوستی و بیماری های جنتیکی، چون عرض کردیم جذام نماد بیماری های جنتیکی است. والبراس پیسی، والآکله خوره، و وجع الاضراس دندان درد. حجامت سر این فواید را داره، چون ما حجامت مواضع میخونیم، این حجامت سر درمان جنون است، حجامت سر درمان جزام، حجامت سر درمان پیسی، اینایی که پیسی دارند و به این مشکل مبتلا هستند، درمان یا درست حسابی هم نداره، حجامت سر برای اونا مفیده، حجامت سر برای پیسی مفیده، برای براس. بله؟ بله یه سر الان جاش معلوم میشه. بله؟ بله بینایی هم تقویت چشم هم هست. والبراس والآکله خوره، والآکله یعنی خوره، و وجع الاضراس دندون درد. روایت دیگر ابن سابور در طب الائمه از امام صادق صلوات الله و سلامه فرمود کان رسول الله یحتجم بثلاث، پیامبر سه تا حجامت انجام میدادن، واحده منها فی الرأس یسمیها المتقدمه، اسمش متقدمه قرار دادن، و واحد فی الکتفین ما بین دو کتف یسمیها النافعه، این مفیده نفع داره، و واحد فی الورکین، ورکین یعنی انتهای ستون ساکرال، امروزش میگن ساکرال، یسمیها المعینه، معینه یعنی کمک کننده، به انسان کمک بکنه. خیلی خوب، روایت ما مختلفه، یکی میگه متقدمه، یکی میگه مغیثه، یکی میگه منقذه، یکی میگه نافعه، ولی بیشتر روایات و روایت کلینیه که معروف به دقت نقل اسمش مغیثه است. بعید نیست اسم درست اسم مغیثه است، حجامت سر مغیثه است. الان عزم خیلی خوب، حالا حجامت سر چه فوائدی داره؟ عرض شد که درمان جنون و این چیزهایی که خوندیم، علاوه بر این روایت داریم دلالت داره بر این است که این جزء درمانهای عمومی، میفرماید درمان کل بیماری هاست الا السام، تمامی بیماری ها را درمان میکنه به جز بیماری سام است. روایت الزرارة سند معتبر ماس بسند معتبر عن زرارة ابن أعين قال سمعت أبا جعفر محمد ابن علي عليه السلام شنيدم إمام باقر يقول بفرمايان قال رسول الله فينبر فرمودن الحجامة في الرأس حجامة در سر شفاء من كل داء درمان همه بیماری هاست الا السام بجز سام. سام چیه؟ سام یعنی بیماری مرگ است. مرگ همه بیماری ها را درمان میکنه بجز مرگ یا بیماری مرگ. همه بیماری ها خب این جزء درمان های عمومی میتونه همه بیماری ها را درمان کنه. بنابراین اگر یک شخصی به شما مراجعه کرد مبتلای درمان این بیمار ندانید میتونی بهش حجامت سر تجویز کنید چون درمان کل بیماری هست. نه سر الان عرض میکنم جاش. روایت دیگر کلینی نقل میکنه الحجامت فی الرأس هی المغیثه. این همون روایت کلینی قبلی که هر شد سندش تا حدودی معتبره. حجامت سر همون مغیثه است. تنفع من کل دائن برای هر بیماری مفیده الا السام به جز بیماری مرگ دا. خیلی خوب نعمان در کتاب دعایم الاسلام از پیامبر نقل میکنم الحجامت فی الرأس شفاء من کل داء دیگه استثناء نشد درمان کل بیماری هاست. سه تا روایت داریم با سه طریق و سه سند یکیش یا دو تاش معتبره. دو تا سندش معتبره داله بر این است که حجامت سر درمان کل بیماری هاست. بنابراین طب اسلامی در مقابل هیچ بیماری عاجز نیست. اگر درمان بیماری را میشناسیم خب میشناسیم، اگر نمیشناسیم باید حجامت سر حل میشه یا باید تکرار بشه انقدر تا درمان بشه. خیلی خوب البته روایتی هم خوندیم فرماید درمان جنون و جزام و پیسی و خوره منافات نداره. اثبات شیء نفی ما عدا نمی کنه. فاصلش بعدا خیلی خوب به اندازه سن 50 سال پنج اون نقره. نه جراحت جزء و بیماری الان ما حسابش میکنیم، قبلا حساب نمیکردیم. ممکنه هم مؤثر باشه چون مغز که نقام میده که این به سلول ها پیغام فرسته این را جلو و خوریزی بگیره ترمیم کنه. مغز فرمان مغز نیازه. بله 20 روز نه دیگه کمتر از 20 سال میشه ماهی یه بار. 60 روز. خب روایت دیگری داریم طبرسی نقل میکنه از پیامبر الحجامت فی الرأس حجامت در سر سفت جنون دیوانگی والجذام والبراس پیسی والنعاس خواب آلودگی و وجع الضرس دندون درد و ظلمت العین تاریه چشم است تاریه بینایی تاریکی چشم و صداع میگرن درمان میگرن هم است. پس درمان میگرن یکیش حجامت سر است. درمان تاری چشم یکیش حجامت سر است. این چیزهایی که درمان نداره تاری چشم درمان نداره، درمانش حجامت سر است. میگرین در طب امروزی درمان نداره، درمانش حجامت سر است. خیلی خوب پس از مجموع روایات استفاده میشه این که حجامت سر درمان 8 بیماری. یه روایت 7 بیماری ذکر کرده ولی یه روایت دیگر که 4 بیماری ذکر میکنه آکل خوره را هم اضافه میکنه بس میشه 8 در این روایت هفتا بیماری آکل خوره نیومده، میشه به این هفتا اضافه کنیم میشه هشتا، درمان هشتا بیماری. خیلی خوب، حالا این روایت در تعداد بیماری هایی که حجامت سر درمان میکنه اختلاف دارن ولی منافات ندارن، اینا مثبتات هست، هم دیگر را نفع نمی کنن، اثبات شیء نفی ما عدا نمی کنن. خب حالا محل حجامت سر، محل حجامت سر در روایات ما می فرماید که یک وجب، یعنی بایمی از نوک بینی جب، از ما بین دو ابرو یک چارک میشه وسط سر، ملاج سر تقریبا، همون جایی که قمه میزنن، محل قمه زدن است، همون جاست محل حجامت. اینه بله؟ یک وجبی؟ یه وجب؟ هم بالای سر، شما یه وجب از دو که بینی حساب کنی همون بالای سر میشه. آره دیگه، این محل شروع محلشه. نه، وجب خود شخص. حد حمد یه بعض یه وجب دقیقا چسبیده به یه وجب. هفت همون، بله همون ملاج بهش میگه. همون یه چارک دقیق همون میشه. بله خب، راجع به این مسئله روایاتی داریم. شیخ صدوق با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرمون، البته قبل از اونی روایت هست پیامبر احتجم وسط رأسه، پیامبر وسط سر حجامت کردن. خیلی خوب، یعنی بالای سر، وسط سر یعنی بالای سر. بله چی سر دوگر؟ ها، وکش گرم اصلا وجود نداره، فقط سر. وکش گرم وجود نداره. داریم اگر کسی بلغمی باشه یا هوا سرد باشه، مثلا با کیسه آب محل را گرم کنه، به این شکل داریم، اما وکش گرم نداره. خیلی خوب، روایت دیگر شیخ صدوق نقل میکنه، سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال الحجامت علی الرأس علی شبر من طرف الانف. حجامت سر یک وجب از نوک بینی، و فطر ما بین الحاجبین، یه چارک از ما بین دوتا حاجب. بله، الحجامت علی الرأس، حجامت روی سر، علی شبر من طرف الانف، یک وجب از نوک بینی، و فطر ما بین الحاجب، فطر یعنی یه چارک، یه چارک ما بین دو ابرو، از ما بین دو ابرو یه چارک، تقریبا محلشون یکی میشه. ولی یه روایت دیگر داریم، کلینی نقل میکنه، الحجامت علی الرأس هی المغیثه، حجامت سر این همون مغیثه، تنفع من کل دائن، برای همه بیماری ها مفیده الا السام، بجز السام. شبر من الحاجبين الى حيث بلغ ابهامه. بله، ثم قال ها هنا امام اشاره کرد که اینجاست، شبر من الحاجبين، از دو ابرو یا وجب، ببین این اختلاف داره با اون روایت، از دو ابرو یا وجب، من الحاجبين شبر، این دو تا احتمال داره. یه احتمالش اینه بگیم از طرف ابروی وجب به پشت سر، باز هم یه وجب از این طرف، میشه همون حجامت قفا، همون حجامت قفا میشه. این احتمال هست. احتمال دیگری از ابالای ابروی وجب، این میشه بالاتر از این محلی که گفتیم، میشه تقریبا انتهای سر. اگر کسی یه وجب بخوابینه میشه انتهای سر. بعید به نظر میرسه این روایت. حالا چجوری میخواییم بفهمیم؟ اگر گفتیم یه وجب از این طرف ابرو، یه وجب از این طرف ابرو، یه وجب از این طرف ابرو، این شامل تقریبا کل بالای سر، قسمت بالای سر، حتی پشت سر هم شامل میشه. اختصاص به یک جای خاصی نخواهد داشت. این قضیه مشکل پیدا میشه. بعید به نظر میرسه. درست همون روایت اول و دلیلش روایت قبلش که فرمود پیامبر وسط سر حجامت بکنه. روایت بعدی فرماید علی رأسه، علی الرأس روی سر است، پشت سر نیست، علی الرأس. پس بعید به نظر میرسه. خیلی خوب، اگر این روایت دوم را پذیرفتیم میشه آدم روی سرش حجامت کنه، میشه پشت سر حجامت کنه، تقریبا کل این منطقه را شامل بشه. بله؟ بلغ ابهامه. ابهام همش است. ابهام همش است. بله. چی؟ شاید. بله همه بیماری ها. در ما سر حجامت بعد حجامت نقره. حجامت نقره حجامت کودکان است. این برای کودکان مطلوبه. میگن کودک اگر 4 ماهه بشه و میخوای حجامتش کنید، در نقره حجامت کنید. اگر آب دهانش زیاده، سرش داغ باشه، حجامت نقره هر ماه براش انجام بدید تا اینکه گرمی سر فروکش کنه، آب دهان کم بشه. و اگر این کار را نکنید ممکنه بچه و کودک مبتلا به فلج و کوری بشه. خیلی ضروریه. حالا امروز شاید یکی از مسائل ابتلای مردم، از اسباب و علل ابتلای مردم به MS، به سکته مغزی، به ALS، به دوشن، به فلان و فلج، یکی از اسباب و عللش همین مسئله عدم انجام دادن حجامت نقره. اگر حجامت نقره انجام بشه بچه انسان مبتلا به فلج کودکان نمیشه، مبتلا به کوری نمیشه، بچه مبتلا به کوری نمیشه، در بزرگسالی مبتلا به MS و امثال اینا هم نمیشه. روایتی داریم طبرسی نقل میکنه از پیامبر، بله، روایت رساله ذهبیه از امام رضا صلوات الله و سلام علیه. و حجامت النقره تنفع من ثقل الرأس. حجامت درمانی، حجامت نقره برای سنگینی سر خوبه. بعضی هم میگن سرم سنگینه، نمیدونم چه کار کنم، سرم سنگینه. حجامت نقره درمان سنگینی سر است. تبرسی نقل میکنه میفرماید حجامت سر فراموشی میار، عوارض دارم. الحجامت فی نقرت الرأس تورث النسیان، سبب فراموشی میشه. خیلی خوب. بله، ظاهرا موقتیه. بله، بله، بس میشه ویروسی با این هزار. چرا؟ اون چیه؟ هنوز علم نمیدونه چیه؟ هنوز نمیدونه میگن پلاک، پلاک چیه؟ خب نه این ممکنه ویروسش فرق کنه. ما که اعتقادمون اینا هر دو منشأش یکیه، هر دو اینا منشأش جن است. حالا ویروس سربازان جن است یا مثلا سلول جن، هر دو علتش یکی. کل انواع ما تعریف داریم، در تعریف فلج و ام اس و نمیدونم سکته مغزی و فلج کودکان و ALS و میوپاتی و دیسترافی، همه اینا داخله در یه تعریف که بدن انسان فلج میشه. اینا اسمش در عربی فلج، در فارسی میگن فلج. این علم آمده این تقسیمات را درست کرده، این فلج اسمش MSه، نصف بدن فلج بشه میگن خب این فلجه، میگن نه این MS. اون نمیدونم سکته مغزیه، این نمیدونم فلج کودکان است، این دوشن است، این میوپاتیه. ولی در تعریف ما همه اینا فلج است. و درمانش وقتی یه روایت میفرماید که قطره مرزنجوی جامع درمان فلج، ما میگیم شامل همه اینا میشه. و در عمل هم دیدیم همینجور همه اینا را شامل، همه اینا را درمان میکنه. بله، حجامت سر بهتره چون درمان کل بیماری هست. الان خوندیم خیلی خوب روایت. بله، این میگه سبب فراموشی. شیخ صدوق در کتاب خصال با سند خودش از حضرت امیر از پیامبر فرمود در وصیت پیامبر به حضرت امیر علی تسعت و اشیاء تورث النسیان، نه چیز سبب فراموشی میشه. تا اونجایی که فرمود بر حجامت و نقره، حجامت در نقره سبب فراموشی میشه. حجامت نقره میگن بعد بله، ای همین خودش ده، ای همین دلیل. بله، این دلیل بر این است که سردی تأثیر نمی کن. ما اینه قبول نداریم سردی تأثیر کنه. شاید بیشتر هم بشه. بله، مفیده ولی موارد ناچاری برای بچه ها به نظرم استثناء شده. بله، تابی سالگی حجامت نقره. حالا خواهیم خوند انشاءالله روایت بیم. روایتی داریم ابراهیم ابن عبد الحمید از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، عین همون روایت قبلی، فرماید که حجامت نقره سبب فراموشی میشه. کنه این حجامت نقره سبب فراموشی مسلمه، سه تا روایت داریم داله بر این معناست. یه بارش هم سبب فراموشی، تکرارش هم به طریق اولاست. خیلی خوب، بله خوبه، در این زمان خوبه. خیلی خوب، در عین حال که سبب فراموشی میشه باید قبول کنیم نفع هم داره، چون روایات ما بر این معنا دلالت دارد. و این حجامت هم بوده اونجا انجام میدادن. خب منفعت که یقینا داره. عوارض هم داره، این جز و داروهایی که عوارض هم داره. خب معلوم میشه از روایت این حجامت در اون زمان معمول بوده. روایت عبدالرحمن بن عمر بن اسلم قال حجمن الحجام فحلق من موضع نقره، حجام من حجامت کرد، محل نقره را تراشید و حجامت کرد، یعنی ظاهرش اینه. فرآنی ابو الحسن علیه السلام، امام کاظم منو دید، فقال ایو شیئن هذا، این چی کاریه؟ فقط پشت سرت تراشیدی، این زشته. اذهب فحلق رأسک، برو تمامی سر را بتراش، همش یکسان بشه، یه نواق بشه. فقط نقره خالی باشه هم چه خوب نیست. قال فذهبت و حلقت رأس، معلوم شه این بوده در اون زمان حجامت نقره، اصحاب ائمه انجام می دادن. ولی بله حجامت، بله البته حجامت بحث خواهیم کرد، خودش سبب زیادی خونه دردن هم خواهیم خود. بله مش حلق، بله حلق به معنای تقصیره، کوتاه کردن، به معنای تراشیدن با تیغ نیست، به معنای کوتاه کردن است. چون عربا به آرایشگر چی میگن؟ حلق میگن. با اینکه بیشتر کارش کوتاه کردنه، نه آسیب چی تراشیدن، تیغ زدن. بله میشه، میشه حجامت کرد، نه این که نمیشه و باعث زیادی خون، ولی یه ذره احتیاطاتی داره. خب در نتیجه این شد که حجامت نقره فواید زیادی داره. محل نقره کجاست؟ چیزی که از کتابای لغت استفاده میشه، نقره در عربی کلمه نقره به معنای چاله است، به معنای چاله. چاله یعنی چی؟ یعنی گودال، محل گود. محل گود در سر کجاست؟ پشت سر است که بله، بالای گردن، این گودترین محل در سر. چون بالاتر از او بهش میگن قمحدونه، این محلی که انسان سرش روی زمین میذاره، این ارتفاع مرتفع، این مرتفع، قمحدون کاسه سر مرتفع است. ولی پایین تر از این کاسه سر یه گودالی است، بهش میگن عربان نقره، به اون میگن نقره. این حجامت نقره است. نقره یعنی چسبیده، گودترین منطقه سر، همون منطقه ای که چسبیده به گردن، این محل بهش میگن قفا نقره، به این میگن نقره، زیر کاسه است. بله در مجمع البحرین طریحی آمده نقره الرأس هی التي تقرب من اصل الرقبه، نقره سر همون جایی که نزدیک گردن است، تقرب من اصل الرقبه، نقره مال سر است، مال گردن نیست، ولی نزدیک گردن و اصل گردن، ریشه گردن. خب این راجع به حجامت نقره است. و اما عرض شد که این برای کودکان مفیده بیشتر. بله اینا دیگه مریض نمیشن، جلو بیماریاشو نمیگیره، گرمی سر را پایین میاره، ترشح آب دهان را کم میکنه. برای بچه ظاهرا استثناء است، روایت چه بخونید؟ بله روایتی که کلینی نقل میکنه با سندش از سفیان صمت قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام اذا بلغ الصبی 4 اشهر هرگاه کودک 4 ماه بشه فحجمه فی کل شهر فی النقره او را حجامت کن در نقره اونم هر ماه یه بار فحجمه این امر امام میفرماید بچه که 4 ماه بشه اینا در نقره حجامت کن اونم هر ماه باید مفید باشه اختصاص به اون حالت نداره داره دوباره داره روایت تتمه داره فإنها زیرا علت ذکر میکنه فإنها تجفف لعابه آب دهانش رو خشک میکنه و تهبط الحرارت من رأسه و جسده گرمی سرش و بدنش رو پایین میاره از تعلیل استفاده میشه العلت تعمم و تخصص فرماید حجامت کن در نقره بچه را حجامت کن زیرا حجامت نقره این خاصیت داره پس اگر آب دهان خوش شد گرمی سر و بدن فروکش کرد دیگه داعی برای حجامت نیست این علت وجود خارج شدنش از خارج شدن آب دهان از بچه ناراحت نشید چرا چون به نفعش خروج این آب دهان رطوبت مغزش رو کم میکنه بله من این وقتی خارج میشه نشانه این که مغز رطوبت داره تا وقتی خارج میشه این نشانه این که مغز رطوبت داره پس شما باید کاری بکنید که مغز رطوبت مغز برطرف بشه و آبی از دهان خارج نشه این ناراحت نشید یعنی هر دو قیدو کدوم آنکا خوندیم روایت دیگر عین همین رو بله بله سوز بس بس خب روایت دیگری که زید زراد نقل میکنه در اصلش ما یه اصول 16 گانه داریم در آخر در مستطرفات کتاب سرایر یکی زید زراد این از کتبای خیلی قدیمیه از اصحاب ائمه است قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول امام صادق شنیدم امام صادق بفرماید اذا اتا علی الصبی 4 اشهر هرگاه کودک 4 ماه بشه فحجموه فی کل شهر حجمت نقره در هر ماه حجامت نقره براش انجام بدید فإنها زيرة علت ميارة تخفف لعابه آب دهانش را كم ميكونه وتهبط الحر من رأسه قرمية سر فروكش ميده ومن جسده فاز بدنش خب بس معلوم مشه امام مفهم فحجموه امر ميكونه يعني منافع داره فوائد زيادي داره تعليل هم داره ازين تعليل استفاده مشه كما فوائدش ايناس كرطوبته مغز و رطوبت بدن را کم میکنه که سبب میشه که لعاب آب دهان کم بشه گرمی اثر و گرمی بدن را هم فروکش میده بله بله البته اگر این علت هر دو مجموع دانستیم همینجوره ولی اگر هر کدوم اینا علت حساب کردیم میشه جداگانه هم باشه قبل از 4 ماه نمیشه نه یعنی مخواد بگه تا 4 ماهگی حجامت نکنید اذا بلغ 4 اشهر اون موقع حجامت کنید بله روایت تبرسی. بله مفهوم اگر از این روایت استفاده کنیم، مفهومش این است که قبل از چهار ماهگی نباید حجامت. یعنی به اوجشه ممکنه. خب همین علت این که حجامت در چهار ماهگی درسته، قبلش درست نیست، چون قبلش این مسئله وجود ندار. شاید البته روایتی از امام صادق داریم، اذا بلغ الصبی اربعت اشهر، این شهر تبرسی نقل میکنم، هرگاه کودک چهار ماه بشه، فاحتجموه فی کل شهر مره فی النقره، هر ماه یه بار در نقره حجامت کنین، فانه یخفف لعابه، آب دهانش را کم میکنه، و یهبط بالحر من رأسی و جسده، گرمی سر و بدن را کم میکنه. خب این روایت سوم، اگر الفاظ این روایت را دقت کنیم ببینیم این روایت با روایت قبلی تفاوت داره، بس ما سه تا روایت داریم با سه طریق، با تفاوت داره با روایت کلینی و روایت زراد، بس این با سه طریق نقل شده. خب حالا این مسئله این که این سبب فراموشی میشه، از یه طرف میگیم اون روایت فراموشی میگه سبب فراموشی اطلاق داره، شامل کودک و غیر کودک اطلاق داره، شامل همه میشه. از طرفی هم روایت میگه که اگر بچه کودک چهار ماه بشه حجامت کنید، حجامتش کنید، فوائدی داره. خب ما دو تا جمع داریم بین این روایات، یه جمع بگیم که سبب فراموشی در کودک هم میشه، اطلاق اون روایت اول میگه سبب فراموشی حجامت نقره، سبب فراموشی هم در بزرگسال هم در کودک، ولی چون کودک نمیفهمه مشکلی نداره، این حجامت موقتیه، از همین روایت این معنا به دست میاد، مشکلی مشکل نیست، این کودک مبتلا به فراموشی میشه یه ماه، چه اشکالی داره؟ بچه کوچک مثلا مبتلا به فراموشی بشه اشکالی نداره، چیزی مهمی نیست، بعد از یه ماه مثلا درست میشه. این قرینه بر این است که موقتیه، ولی احتمال دیگر در روایت اینه بگیم این حجامت نقره سبب فراموشی میشه برای حجامت کننده الا کودکان، در کودک سبب فراموشی نمیشه، بلکه نتیجه معکوس میده. چرا؟ چون این رطوبت خودی سبب فراموشی، این معروفه، رطوبت مغز خودی سبب فراموشی است، رطوبت وقتی خارج میشه فراموشی هم برطرف میشه. پس حجامت نقره برای بزرگسالان خوب نیست، فراموشی میاره، ولی برای بچه مشکلی نداره چون فراموشی نمیاره. این دو احتمال وجود داره در این روایات. اگر احتمال اول قبول کردیم میشه موقتی، ولی اگر احتمال دوم قبول کردیم بعید نیست که این فراموشی موقتی نباشه و طولانی مدت باشه و انسان نیاز پیدا کنه که داروی فراموشی مصرف کنه. این احتمال هم هست. بخشید بخاطر مشکل صدایی که دارم امروز یه خورده رای حالیم، به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خدمت حاجی های تبریزیان. یک دختر 7 ساله دارم که 3 تا دشتر اکوی قلب انجام دادن و گفتن که داخل قلبش یک گوشت اضافه آورده. 3 تا دشتر اکو کردن، گفتن که داخل قلبش چنار دریچه قلب گوشت اضافه آورده و گفتن که باید حتما جراحی بشه و این گوشت اضافه در بیاد از قلبش. بله. حالا میخواستم ببینم راه حلی هست بدون جراحی مثلا این گوشت درمان بشه، نخواهیم جراحی کنیم.
بله. اینجا میفرمایند که قلب گوشت اضافه آورده، برای درمان این حال برای درمان این حالت کلن درمان گوشت اضافه، بهترین درمان گوشت اضافه قسط است. پیامبر می فرماید ان خیر ما تداویتم به القسط. قسط درمان خوبی است، گوشت اضافه را می خوره و آب می کنه، از بین می بره. نمک هم این خاصیت رو داره. قسط یک گیاهی است، یک گیاه دریایی، یک ریشه گیاهی است، از هندوستان میارن. قسط شیرین هست و قسط تلخ هست و قسط دریایی، بهترینش قسط دریایی. این را باید به اون آسیاب کنن، با نمک حل کنن، عسل هم بهش اضافه کنن، خوبه تا اینکه آسیب به معده نزنه. این هر جا میره این گوشتای اضافه را از بین میبره. برای این حالت خوبه. بعید نیست هم داروی قرص خون امام رضا هم در این زمینه مفید باشه و همین جور داروی پیامبر این مشکل رو انشاءالله حل میکنه. قسط خوردنیه، باید کم باشه، چون قسط به هر جا میرسه این مقدار آسیب میزنن. باید مثلا برای بچه چقدر، چند سالشه؟
هفت سالشه
نصفه یا یک دونه قاشق، یک قاشق چای خوریه. بله حقیقت باید بخوره که خون، بله ماده قسط درش مقدارش زیاد باشه، تناسبش بالا باشه تا بتونه این کار را بکنه. بله قسط اینا باید صبح مصرف بشه، این حداقل یه هفته مصرف کنم بعد ببینن چی میشه. ناشتا بارم جامعه چرا میشه، ولی آیا گوشت اضافه را از بین میبره؟ ممکنه بارم جامعه با آب قسط بخورن، قسط را باید آسیاب کنن، با آب باران حل کنن، با جامعه بخورن، اونم میشه. دلیه؟ نه ببین، صفا گوشت بدن را آب نمی کنه، ورم را آب میکنه.
از آقا سن خیلی تغییر نداره، مثلا دختر 7 ساله هست، دقیقا یه خانومی هم هست که 30 سالشه و دقیقا همین مشکل رو داره.
کنه. فقط اندازش میفته.
فقط اندازش.
بله؟ نه این همونی که بهش میگن پولیپ. بله برای پولیپ بینی خوبه، برای پولیپ روده خوبه، برای رحم هم اگر تزریق کنن خوبه. حالا برای افرادی که پولیپ رحم دارن ما داروی اسخر با قسط و نمک بدیم. دل صعود کنن کلا خاصیتش اینه، گوشت زائد را آب میکن میخوره. اسمش چیه؟
زینب حمزه.
ها؟ بله؟ از چی؟ بیشتر مصرف، اگر بزرگتر بیشتر.
السلام علیکم. اشکر سماحت الشیخ آیت الله تبریزی لما تفضل علینا من طریق الدب الاسلامی. انا بنتی تناهز من العمر 22 عاما، اصیب قبل 3 سنوات مر بالتشنج، وبعد عام ونص مر بالتشنج، وعادة هذا في مرحلة العادة. عندما الألم تكبر وتزداد هذا تصاب بالتشنج. أي مشكلة أولى للبنت. وأنا أعاني من هذا وأنا جاي من لبنان. في لبنان طبعا كان حرب وحرب إسرائيل وضد لبنان، هيك مشاكل كان موجودة أعصاب. هلا بدنا نعرف كيف ممكن نحل هاي المشكلة.
مالهم تستعمل أدوية؟
هلا بس نوجين فقط حب صغير مشان الهدوء.
يعني إذا تترك الحب يرجع لها التشنج؟
خطورة يعني نخاف.
خب إيشو مفرماد يا دختري بيستودو يوسا سالة مبتلا به بیماری تشنج، تشنج داره. حالا قبل از چند سال یه بار تشنج کرده، یه مدتی قبل هم مجددن تشنج کرده، دارو هم مصرف میکنه. خب درمان تشنج در طب اسلامی یکی داروی تشنج، همون داروی تشنج معروفی که داریم و استفاده میکنن. علاوه بر این داروی سر هم میدیم، چون علت تشنج جن است و معلول جن، قطره سداب سرکه هم ما میدیم. سبب تشنج و سر کلن به طور کلی جن، آسیب جن هست، آسیبی که از انعقاد نطفه در اون زمان محقق میشه. به همین جهت ما قطره سداب سرکه هم میدیم، بخور هم، بخور حضرت مریم هم میدیم. پس یه داروی تشنج سه عدد، سر هم سه عدد، قطره سداب سرکه و بخور، بخور حضرت مریم و حرز همراه. اسمه شنو؟
زهرا.
زهرا اسدی.
زهرا شنو؟
اسدی.
اسدی. نه. انشاءالله وقتی بخور دوم شرکت کرد شروع میکنه به کم کردن. اکو مراسم عدنا اسمها مراسم بخور مریم علیه السلام. هاي لازم تحضر بيهن ثلاث مرات
إن شاء الله.
موجودة بإيران هي؟
موجودة بإيران
إن شاء الله. يخابروها يطوها خبر وقت اللي عدو مراسم.
ومولانا أنا بالنسبة لي أنا معوق حربي، عندي بعض الشظايا هنا
بالفخذ،
وبعدين أنا عندي مشكلة الأساسية يكون بالكبد، عندي هباتيت بي ويحتاج الآن إلى تغيير الكبد. هذا فيه خطورة، وصلت إلى سيروز كبدي.
ایشون جنباز جنگ است و ترکش در ران پاش چند تا ترکش وجود داره. علاوه بر این هم مبتلا به بیماری هیپاتیت و به مرحله رسیده که باید پیوند بشه، یعنی کبدش پیوند بزنن عوض کنن، و به مرحله سیروس کبدی رسیده، یعنی شاید همین روزا مبتلا به آب آوردن شکم که بهش میگن سیروس کبدی. برای درمان خب این سیروس کبدی، برای درمان سیروس کبدی مرکب یک هیپاتیت ای بی سی
بی.
هیپاتیت بی، هیپاتیت بی داره، یه خورده سخته، یعنی البته متوسطه و سختر از هیپاتیت سی، حداقل نیاز داره مرکب یک پنج عدد باید مصرف کنه تا انشاءالله این هیپاتیتش برطرف بشه. علاوه بر این هم داروی صاف کننده خون سه عدد، داروی کاسنی برای کبد خیلی مفیده، در مرحله بعدی هم سینای مکی سه عدد و داروی پیامبر هم پنج عدد نیاز داره. برای هیپاتیتش انشاءالله این مشکل برطرف بشه. و اما برای ترکشی که در بدن داره، برای انواع ترکش میتونه از آهنربا استفاده کنه. آهنربا روی پا ببنده و همیشه باشه. این به مرور زمان این ترکش ها را به سمت بیرون هدایت میکنه و بیرون میکشه.
بس عفوا من غیر عد کلامکم، انا الان ما عندي طاقه بالرجل،
ضعیفه،
یعنی ما فيني اعمل هيك.
خب
هذا منذ 20 يوم انا نمت، فلما قمت شفت خلاص هذا الرجل وهذا الرجل ما في.
الركبه فيها مشكله؟
الركبه لا بس رحت الى المستشفى، اخذوا ابن خاء، قالوا كل شيء فيها سلامه. شيء غريب.
لا الآن الركبة ليش ما تقدر تثنيها؟
لا لا ما فيها مشكلة بالركبة.
بالركبة ماكو مشكلة. عضلات الفخذ بيه المشكلة.
بس فقط.
خب هذا لعلاج هاي الحالة تستعمل المغناطيس.
إيه.
تخليه على رجلك موضع الشظايا.
أيوة.
وهو بمرور الزمان راح يسحبها إلى برا.
إن شاء الله.
لا يجي يوم تطلع برا. وأما بالنسبة للهيباتيت كتبت لك الأدوية إن شاء الله تأخذها وتستعملها. راح
استطيع. شكرا جزيلا مولانا.
اسمك شنو؟
محسن.
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 يلتيم. شباب بابا سلام خوبا. نه نه چون به آرامی صورت میگیره اصلا حس نمیکنه.